I'm turning today to Paul's second letter to the Thessalonians and chapter 2.
اکنون رساله دوم پولس رسول به تسالونیکان فصل دوم. رساله دوم پولس رسول به تسالونیکان فصل دوم. اما ای برادران، از شما استدعا می کنیم درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او که شما در فکر خود به زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید، نه از روح و نه از کلام و نه از رساله‌ای که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز مسیح رسیده است. فصل دوم این رساله مربوط به نشانه‌های آخر الزمان. پولس رسول این گونه شروع میکنه، استدعا میکنم ای اهالی کلیسای تسالونیکان درباره آمدن خداوند ما، یعنی در رابطه با بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح، که پولس به اونا میگه استدعا میکنم وقتی که ما نزد او جمع خواهیم شد. و این موضوع آیات بعدی هست. پس دو موضوعه که با هم ربط دارن و پولس به اونا اشاره میکنه. اما رسول راستین خداوند یک شیوه پرمحبتی رو شروع میکنه وقتی که به این موضوع صحبت میکنه. و چنین میگه، میگه ای برادران، از شما استدعا میکنم، خواهش میکنم، تمنا میکنم، ای برادران من. اینگونه میشه بیان کرد، هرچند که پولس رسول اقتدار رو داره، رسول خداونده و میتونه با اقتدار از سوی خداوند صحبت کنه و فرمان بده که چه چیزی رو درک کنن، اما با شکل پرمحبتی با اونا صحبت میکنه و میگه ای خواهران، ای برادران مسیحی، در مورد بازگشت خداوند ما استدعا میکنم. و پولس رسول راجب این موضوع با اونا صحبت کرده و در همین آیه بهش اشاره میکنه. اما داره شرایط بد میشه، تعالیمی که او در کلیسا داده دارن از اون درک بدی رو میکنن و شاید به شکل کاملا منحرفانه ای اون رو تعبیر کردن و لذا در بین مسیحیان در اون کلیسا یک سردرگمی هست. و پولس میگه حالا در مورد بازگشت خداوند ما عیسی مسیح استدعا میکنم، من با شما صحبت کردم. در نامه اول تسالونیکان بهش اشاره شده، پولس راجمون صحبت کرده به اهالی کلیسا و اینکه چگونه مسیح باز میگرده و همه نجات یافتگان که در اون زمان هنوز در روی زمین هستن با خداوند در آسمان دیدار خواهند کرد. اما اکنون چیزی که ظاهرا اهالی تسالونیکان دارن درک میکنن توسط اون معلمینی که اومدن اونو بعد تفسیر کردن، این است که نه، زمانی که مسیح بازگرده دیگه مسیحیان باش جمع نمیشن. ولی در این موضوع به این شکل آغاز میکنه و میگه در مورد بازگشت خداوند و به ویژه در مورد جمع شدن ما به نزد او، یعنی وقایعی که پولس توضیح داده به اونها، اینکه مسیحیان در آسمان با خداوند دیدار خواهند کرد. آیه دو چنین ادامه میده که شما در فکر خود به زودی متزلزل نشوید. واژه یونانی که ترجمه شده، آنچه که به ذهن میاره یک کشتی هست که توی دریای طوفانیه و متزلزل میشه. و پولس میگه شما در فکر خود به زودی متزلزل نشوید، مضطرب نگردید به هیچ شیوه. نه اینکه صرفا با کسانی که میاد و از سوی روح القدس داره صحبت میکنه و ادامه میده، نه از روح و نه از کلام و نه از رساله که گویا از ما باشه. یعنی نه کسی که ادعا میکنه که پولس رسول من اینو گفته و نه از رساله‌ای که جعل کردن و میگن این اقتدار داره و اونو رسول مسیح نوشته. و پولس میگه با هیچ کدوم از اینها نگران نباشین، بدین مضمون که روز مسیح رسیده است. بدین معنا که یا روز مسیح رسیده یا به زودی روی خواهد داد. و پولس رسول میگه چنین نیست، زیرا نشانهایی هست در مورد زمان آخر که ابتدا اونها باید روی بده و بعد از اون واقع روی خواهد داد. و سپس پولس تعلیم میده در مورد مرد هلاکت و مرد گناه و غیره. و آنچه که در فصل دو هست عده از مفسرین میگن اینها رو صرفا پولس رسول تعلیم میده و در جای دیگه ای در کتاب مقدس نمیبینیم. و بعضی از شکاکان که به کتاب مقدس اعتقاد ندارن میگن این مطالب کاملا متفاوته با آنچه که دیگر مسیحیان در انادیلشون اعتقاد دارن و غیره، و میگن یک حرف تازه ای هست، یک تئوری جدید هست. البته کسانی که چنین حرفی رو میزنن با کتاب مقدس آشنایی ندارن. ما میتونیم امروز به وقت بگذاریم و این هدف ما نیست، به عنوان مثال به کتاب دانیال نبی اشاره کنیم، فصل هفتم و فصل هشتم، که اونا راجع به بازگشت خداوند ما عیسی مسیح هست و خوابی که دانیال میبینه و خصوصیات زمان آخر. آنچه که بسیار جالبه، شیوهی که پولس در فصل دوم رساله دوم تسالونیکان به کار میبره، هرچند که نقل قول نمی کنه از کتاب دانیال، اما شباهت زیادی داره به نبوت هایی که در کتاب دانیال نبی هست و اونها رو توضیح میده، تفسیر میکنه همون کلامی رو که دانیال نبی بیان کرده. ولذا پولس رسول وقتی که این رساله رو مینویسه دقیقا نقل قول نمی کنه از دانیال، اما همون عقاید و نظرات رو باز میکنه و تفسیر میکنه در نامه دوم تسالونیکان. البته هر دو به اونا تحت هدایت روح القدس مینویسن. آنچه که دانیال نبی مینویسه به او گفتش، خداوند گفته این رو مهر کن تا زمان آخر، به این معنا که این رو در اون زمان درک نمیکنن مگر زمانی که خداوند بازگرده. این نبوت در اون زمان قابل درک نیست، اما اکنون روح القدس گویی میگه زمان آخر نزدیک شده، زمان عصر جدید آغاز شده، و لذا پولس میتونه کتاب دانیال رو باز کنه و اون نبوت ها رو توضیح بده و تفسیر کنه. و میشه گفت در این نامه هیچی تازه نیست، یه چیزی نیست که متفاوت باشه با آنچه که قبلا گفته شده به شکل اثرآمیزی در کتاب دانیال نبی، زیرا در اون زمان اون نبود تا اون رو درک کنن. ولذا اینو به عنوان مقدمه صحبت میکنیم در مورد این رساله. و با این مقدمه بگذارید به آیه 3 دقت کنیم و به دو واقعه که پیش از بازگشت خداوند ما عیسی مسیح روی خواهد داد. آیه 3: مگذار کسی به هیچ وجه شما را فریب دهد، زیرا که تا آن ارتاد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد. پس ابتدا دو واقعه باید روی بده. این دو واقعه قبل از بازگشت خداوند ما عیسی مسیح روی خواهد داد و پولس رسول در این فصل بهش اشاره میکنه. و در اینجا جزئیاتی هست که پولس به اونها اشاره نمی کنه و در جای دیگه در کتاب مقدس، به عنوان مثال در کتاب مکاشفه است، که حتی در نامه اول تسالونیکا ممکن بهشون اشاره شده باشه. اما در اینجا پولس به دو نکته اصلی اشاره می کنه و همین کافیه برای اون تعلیم اون زمان. زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرض هلاکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد. پس دو موضوع: ابتدا ارتداد، یعنی عده زیادی از ایمان مسیحی ترک میشن، مرتد میشن، و دوما آن مرد شری یعنی فرزند هلاکت ظاهر میشه. و پولس رسول وقتی که اشاره میکنه به اون ارتداد اول، این نظر داره که خوانندگان این نامه میدونن که بازگشت یک باره مسیح که بهش اشاره شده، اون چیزی که فکر میکردن این به سرعت روی خواهد داد. و اون ایمانداران میگفتن او به زودی خواهد آمد. نه، هرچند بازگشت خداوند ما عیسی مسیح یک باره و سریع هست، اما در اون زمان روی نخواهد داد. و ابتدا دو واقعه روی میده. ابتدا ارتداد عده زیادی از ایمان مسیحی و دوم ظهور اون فرزند هلاکت. پس این ارتداد هست، یعنی افتادن از این تعالیم مسیحیات. وقتی که به این ارتداد فکر میکنیم در کلیسای مسیحی، ما صرفا فکر نمیکنیم راجع به این که کسانی در ایمان مسیحیشون ضعیف بشن و یا دلشون سرد بشه و یا ایمانشون کم بشه، بلکه به واژه طلاق فکر کنید، اون چیزی که کاملا دشمنی شروع میشه و ضدیت شروع میشه. این معنای ارتداد هست. یعنی در ابتدا یک عده زیادی ایمان مسیحی رو به این شکل ترک میکنه. و چنانکه در نامه اول یوحنا به ما گفته شده، زمانی که آخر زمان برسه و این ارتداد حتی در زمان اول قرن میلادی نیز روی داده و چیزی هست که تازه نیست و در هر دوره از تاریخ انجیل از ابتدای پاگیری کلیسا یک میزانی از ارتداد هست و ضدیت با مسیحیت، و ما اینا در تاریخ کلیسا میبینیم. در زمان پولس رسول عده زیادی که دچار ارتداد شدن کسانی بودن که به عقاید یهودی پیوسته بودن، و در رساله‌های رسول مطالب زیادی هست و پولس میره و بشارت میده زیادی مسیحی میشن، اما پشت سر پولس کسانی میان که معلمین دروغینی هستن و از اورشلیم اومدن و میان و وارد این کلیساها میشن و مردم میگن نه نه نه، شما از راه فیض نجات نمیابید، از راه ایمان به مسیح نجات نمیابید، بلکه باید رسمای یهودیت رو نیز به خود بگیرید و یهودی بشید. و اینا کسانی هستند که به کلیسای مسیح آزار میرسونن. و همچنان که عصر مکاشفه به آخر میرسه و عصر جدید آغاز میشه و بعد از سالهای بعد کسانی میان که به شکل دیگه به کلیسا حمله میکنن و این عقاید وارد میشه. و وقتی که به قرن ششم میلادی میرسیم، انحراف از فیض و تعالیم خداوند به حدی میشه که به کلیسای روم تبدیل میشه، کلیسای کاتولیک که درش اشتباهای زیاد هست و ضدیت هست با تعالیم رستگاری که در کتاب مقدس هست. و بعد از اون هم این ارتداد همچنان ادامه داره. وقتی که به سالهای اخیر میرسیم، عنوان قرن 19 میلادی، کسانی هستن که به کتاب مقدس اعتقاد ندارن و روی همه کلیساها تأثیر گذاشتن و همه این دانشکده الهیات رو فاسد کردن و امروز بی خدایی هست. تا امروز همه اون ارتداد و دور شدن از مسیحیت برای این بود که مذهب رو، مسیحیت رو به یک شوری فاسد سازن. اما کار بزرگ شیطان اینه که دیگه مسیحیت رو رها کنه و دیگه تعالیم غلط رو وادش نیاره، بلکه بی خدایی رو شیوع بده. و ما در این مرحله زمانی هستیم در جهان غرب و این ارتداد بسیار زیاد شده و ضدیت افراد بی خدا با مسیحیت چقدر زیاد است در جهان غرب. پس همیشه این ارتداد و این افتادن از ایمان مسیحی است. اما آنچه که پولس میگه قبل از اینکه خداوند ما عیسی مسیح به جهان بازگرده، در اون آخر زمان، در روز آخر، البته زمان آخر یعنی از اولین آمدن خداوند ما عیسی مسیح تا بازگشت مسیح، و همیشه این زمان آخر خونده شده، یعنی این عصر آخره. اما آخر زمان یعنی اون روزی که خداوند باز میگرده تا جهان رو نابود کنه، این ارتداد به اون اوج خودش میرسه و اینقدر قوی میشه و اینقدر شدت میابه که تقریبا هیچ مسیحی باقی نمونه. و پولس میگه ابتدا تا این ارتداد واقع نشود. و ما این ارتداد رو میبینیم، اما این به اوج خودش خواهد رسید و در این حال واقعی دوم که میخونیم، آن مرد شریر یا مرد گناه یعنی فرزند هلاکت ظاهر خواهد شد. در مورد این فرزند هلاکت مطلب زیادی نمیدونیم. ما میدونیم این فرزند هلاکت هست، یعنی او نابود خواهد شد، نجات نخواهد یافت. و آن مرد شریر که ضد مسیح هست، بله ما ضد مسیح رو در این جهان داریم، ضد مسیح های کوچکتر رو که علیه مسیح هستن، او رو انکار میکنن. اما این فرد اون ضد مسیح نهایی هست. وقتی که میگیم مرد شریر، فکر کنید راجب مردی که قانون سرش نمیشه، این واژه یونانی هست، مردی که ضد قوانین اخلاقی هست، قوانین خدا و اخلاقیات رو نمیخواد، ضد هر گونه نظم و ترتیبیه، آن مرد بی قانون که آشکار خواهد شد. آیا این یک فرده؟ ممکنه یک فرد باشه، ممکنه یک حرکت اجتماعی و ضد مسیحی باشه. اگر یک حرکت مسیحی باشه، در این حرکت مسیحی یک رهبری هست و در طول این فصل پولس رسول وقتی که اشاره میکنه به اون مرد شریر، اشاره میکنه به یک مرد واقعی. پس اگر یک حرکت ضد مسیحی هست و ما میخونیم مرد شریر، و یا یک حرکت ضد مسیحی هست، در آخر زمان رهبر این حرکت یک مرده، یک فرد قدرتمندیه که نماینده این حرکت ضد مسیحی هست، و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر خواهد شد. به عنوان مثال اون حرکت ضد مسیحی ممکنه کمونیست باشه، اما کمونیست به اوجش رسید و نابود شد و از بین رفت. همچنین در چین و کره شمالی وجود داره، اما قدرتی نیست مثل قبل بود. ممکن این حرکت چیز دیگه باشه، اما چیز شبیه اونه به احتمال زیاد امروزه، اما این ما صرفا حدس میزنیم. ممکنه این حرکت انسانگرایانه باشه که هر کشوری رو داره تحت کنترل میگیره، این که همه چیز عقلانیه و خدا رو کاملا کنار بذارن، همه چیز رو به شکل مادی توصیف کنه، و این گونه است که ذهن عده زیادی رو اسیر کرده. و این نشانه های این به این فصل میخوره و در این حرکت یک رهبری پیدا خواهد شد. نمونه های اونو حتی امروزه میتونیم ببینیم، افراد مهمی در این حرکت هستن که خیلی مهم هستن و اینا انسانگرایانه و ضد خدا هستن، و شاید در اون زمان کسی هست که فرای همه این نام هاست که عده زیادی دور خود جمع میکنه و این حرکت رو تحت کنترلش میگیره، آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت. پس حالا ببینیم اهداف این مرد شریر و یا این حرکت ضد مسیحی چی هست. در نظر بگیرید عنوان مثال، اگر این ضد مسیحیت حرکات انسان دوستانه و غیره ای باشه که در جهان غرب اومدن چه کار کردن، همجنسگرایی رو، اصول ضد اخلاقی ضد مسیحی رو به یک حرکتی در آوردن، و این بسیار قوی هست. اینو ممکن بود چند سال قبل بگن آقا این حرکت به عنوان مثال یک دین باطل هست، اما همه کارهایی که در جهان غرب صورت میگیره که میخوان این اصول ضد اخلاقی رو وارد جامعه کنن، اهداف این حرکت چی هست؟ یا آن مرد شریر آیه 4 که مخالفت میکنه، یعنی ضدیت میکنه با خداوند ما عیسی مسیح به عنوان پسر خدای متعال. صرفا نمیگه او مسیح پسر خدا نیست و ایمان مسیحیت رو رد میکنه، بلکه باش مخالفت میکنه. در قرن ششم میلادی وقتی که امپراتوری روم داشت تشکیل میشد، نام خدا رو ازش نفرت نداشت، بلکه تعالیم مسیحیت رو تحریف کرد به اون شکلی که مناسب عقیده خودش هست و رستگاهی رو که از راه فیض هست پنهان داشت. اما این حرکتی که در اینجا میخونیم آیه 4 متفاوته. این شبیه این حرکت که در جهان غرب روی میده و دانشمندها خدا رو کنار گذاشتن و نفرت دارن از مسیح و از کلیسا و غیره، و این بدتر خواهد شد، بدتر از آن که امروز در جهان غرب میبینیم که به شدت مخالفت میکنه، حمله میکنه به ایمان مسیحی، و این رو ما امروز میبینیم در جهان غرب، اما هنوز به اوجش نرسیده. ما اینو در همه جا در جهان غرب میبینیم. من میخوندم تاریخو که در انتهای قرن، انتهای جنگ دوم جهانی، وقتی جشمنان تسلیم شدن و نخست وزیر اون روز در انگلیس وینستون چرچیل بود، کل انگلیس رو و پارلمان رو و همه اونا رو آورد به کلیسا، کلیسایی که به پارلمان تعلق دار، و همون مدن خدا رو شکر کردن. آیا امروز چیزی در کلیسا در پارلمان انگلیس روی میده؟ نه، امروز کاملا بر ضد این مطالب هستن، پاشون هم به کلیسا نمیذارن. پس ما میبینیم یک زمانی نخست وزیر انگلیس اعضای پارلمان رو میبرد به کلیسا، امروز اینو کاملا مسخره میکنن. و من یاد دارم سالها قبل یک سیاستمدار شرمی نداشت که بگه مسیحی هست و از واژه های مسیحیت استفاده میکرد، اما امروزه این کاملا منع شده. حتی وقتی که آمریکا رئیس جمهورش میاد میگه خداوند آمریکا رو برکت بده، دیگه در اونجا هنوز حرکت بیان میشه، اما در انگلیس چنین حرفی زده نمیشه و به شدت مسیحیت و نام مسیح در اون حکومت مداران انگلیس کنار زده میشه. و اگر کسی این حرف رو بزنه و اسم خدا رو بیاره، میخندن بهش و با نفرت بهش نگاه میکنن. و میبینید پس این حرکت شروع شده در جهان غرب، و این در کتاب مقدس نوشته شده، در نبوت‌های پیامبران راستین هست، و حتی پولس رسول بهش اشاره میکنه که میگه مخالفت میکند، و این رو ما در همین جامعه میبینیم، و این به اوج خواهد رسید و به زودی به اوج خودش خواهد رسید. امروزه ما باید بشنویم در اخبار و تلویزیون و غیره به مسیحیت حمله میکنن و میگن این داستانه و اسطوره است و غیره است، و اگر یک مسیحی برای این اصول حقانیت بیسته، او را حتی میخوان به زندون بیاندازن و میگن اصول انگلیس چی هست؟ اینه که شریعت خدا رو کنار بگذاریم، همونچی که در قانون اساسیشون نوشته شده بود، و این رو به شدت دارن اکنون نابود میکنن، از بین میبرن. و این رو ما میبینیم، چنین میخونیم در مورد اون مرد شریر که خود را بلندتر میسازد، یعنی خود را برتر میدونه. این غرور آدمی هست که خود رو چنین برتر میسازه فرای شریعت خداوند، و این رو میبینیم حتی به بچه ها در مدرسه ها اینا رو بهش یاد میدن و میگن آدمی شریر نیست، و با تمسخر میگن در گذشته مردم فکر میکردن، مسیحیان فکر میکردن که آدمی در گناه به دنیا میشه و آدمی کاملا در گناه سقوط کرده و ذاتش گناه آلوده، و امروزه اینو کاملا رد میکنن و میگن همه انسان ها در دل آدم های نیکی هستن، آدم های خوبی هستن، و هیچ اصول اخلاقی دیگه وجود نداره که خدا به اینا رو ما داده باشه. این چیز، این بستگی به ما داره که چیزی رو دوست داریم انجام بدیم و یا انجام ندیم، چه چیزی برای جامعه خوبه. و این مسیحیان در گذشته ما اجازه نمیدن کارهایی که دوست داریم انجام بدیم، و اکنون فرصتش اینا رو کنار بذاریم و این اصول انجیلی رو، کتاب مقدس رو بریزیم دور و هر جوری که دوست داریم زندگی کنیم. و این گونه است که آدمی خود رو بلندتر و برتر میسازه، میگه من از همه بهتر میدونم، من خدای خودم هستم، من میتونم اصول اخلاقی رو خودم بنویسم و اون جور که دوست دارم و مصمم هستم زندگی کنم. آدمی سقوط نکرده، شریر نیست، اقتدار داره، حکمت داره، آزادی داره و هر کار که دوست داره انجام میده و این گونه است که خود را در ذهن خودش خدا میشماره و هیچ کس حق نداره به اون چیزی بگه و یا نزدش حساب پس بده. اتون نمیخونیم که او مخالفت میکند و خود را بلندتر میسازد از هر چی که خدا نامیده شود. بین معنا نیست که این یک رهبر مذهبیه، بلکه این خود را فرای خدا میدونه، این خدا رو کلن کنار گذاشته، به حدی که مثل خدا در معبد خدا نشسته خود را می نماید که خداست. به این معناست که این مرد جای خدا رو گرفته، یعنی خودش رو خدا فرض کرده. و این رو ما می بینیم که در جامعه غرب روی داده. این فرد همه رو می خواد تحت کنترلش بگیره. در کشور انگلیس حدود 3 ساله که تعلیم دادن این که جهان خلق شده و آفریده شده اینو در مدارس ممنوع کردن. این غیر قانونیه و این غیر قانونیه که شما در مدارس بگید که تا خداوند جهان رو خلق کرده در کشور انگلیس و این کار انجام بدید غیر قانونیه. و این آیه 4 که میبینیم اینجا در برابر دیدگان ما به حقیقت پیوسته. همه دانشجوهایی که به دانشگاه میرن و به عنوان مثال بیولوژی رو مطالعه میکنن، این کتابهایی که مطالعه میکنن اینا به دقت طراحی شدن که حتی یک دانشمندی هم نیست که علیه آفرینش نوشته باشه. پس کتابهای اونا رو اجازه نمیدن در دانشگاه درس تدریس کنن و به دانشجوها میگن شما آزاد هستید و نمیدونن که اینا کاملا اسیر شده ذهنشون برای یک سری تعالیم و درسای دانشگاهی رو که اونها استادا دانشگاه طراحی کردن. هر چقدر اینا تأثیر کرده باشن، هر کتابی که هست علیه آفرینش هست و اگر کتابی باشه که ذره‌ای شک داشته باشه و یا ثابت کنه که این باطله، این کتاب رو اجازه نمیدن تو دانشگاه تدریس کنن و این نهایت غرور این افراد هست. و بیاد دارید تابستان گذشته آقای پروفسور دوکینز بود که در مورد اون مسیحیایی که کنفرانس میدن و بچه ها رو جمع میکنن و ایشون گفت اینو باید غیر قانونی کنین، نذارید این مسیحی ها تعطیلات تابستون داشته باشن و کنفرانس بذارن برای بچه ها. این چسشوی مغزیه. بله، ایشون این گونه حرف میزن و کسی که خودش رو به جای خدا گذاشته و اینا میخوان هر جوری که میتونن مانع گسترش تعالیم مسیحیت بشن. من حتی نمیخوام ببینم 50 تا یا 100 تا بچه تو تعطیلات تابستون یه جای جمع بشن و تعطیلات تابستان یکی بیاد برایشون راجع به انجیل صحبت کنه و کتاب مقدس رو بهشون یاد بده. حتی میخوان اینو ممنوع کنن، میگن اینو ممنوع کنی، اجازه ندی این تعالیم بهشون داده بشه. اینا تعلیم شوشوی مغزیه و غیره. و این گونه است که این افراد مثل خدا در معبد خدا نشسته خود را می نماید که خداست. شما به هر یک از برنامه‌های تلویزیون نگاه کنید که مربوط به طبیعت و حیوانات و یا غیره کاملا ضد خداست و میگن اینا تحول روحانی و غیره است و میگن طبیعت روی داده، این طبیعته، این مادر طبیعته. هرگز نباید، اجازه ندارن نام خدا رو بیان کنن زیرا علیه خدا هن، ضد خدایی هن. اینا در برنامه های تلویزیونی چون برنامه های راجب آفرین غیره است، طبیعت حیوانات و غیره میبینید. آیه 5، آیا یاد نمی کنید که هنگامی که هنوز نزد شما میبودم این را به شما میگفتم و الان آنچه را که مانع است میدانید تا او را در زمان خود ظاهر بشود. اوج اونجا هست. پولس میگه شما میدونید چه چیزی مانع میشه و پولس این رو به اونا گفته بود به حالی اتصال نیکان. اکنون در این رساله به ما اونو نمیگه که چه چیزی به اونها گفته، اما این رو به اونها گفته بود، اما در این رساله به ما نمیگه و این یک راز هست. به چه علت اهالی تسالونیکان این رو میدونستن که چه کسی هست که مانع این مرد شریر میشه که ما نباید اون رو بدونیم و در کتاب مقدس نیست؟ پاسخ به احتمال زیاد این هست: ما نیازی نداریم تا این رو بدونیم، زیرا این واضح هست. تنها خداونده که جلوی این مرد شریر رو میگیره. اما بذارید به جزئیات نگاه کنیم. آیه 7: زیرا که آن سر بیدینی الان عمل میکند. یعنی سر بیدینی، سر شرارت. چرا پولس رسول اونو سر بیدینی میخونه؟ اون چیزی که تاکنون توصیف شده، این ارتداد و ترک کردن مسیحیت و این ضدیت با مسیحیت که به اوجش خواهد رسید در آخر زمان. به چه علت این یک سر بیدینی خونده شده؟ برای ما این یک سر نیست، اینو برای ما توضیح داده و ما رو به روشنی میبینیم. این یک ضدیت و لشکرکشی ضد مسیح هست که در سرتاسر دنیا میبینیم. همجنسگرایی، ادیان باطل، اینا برنامه هاشون میبینیم یکسان هست. این که میگن جهان خلق نشده، تکامل بیگ بنگه، و اینو در سرتاسر دنیا میبینیم و این یک حمله شیطانی هست بر ضد کتاب مقدس. پس یک سر نیست برای ما مسیحیان، اما یک سر برای مردم دنیا. شما اگر یک بی ایمان هستید و مسیح رو نمیشناسید، حتی شما ممکنه پی اچ دی داشته باشید، شما ممکنه پروفسور فلسفه باشید، ممکنه بسیار تحصیل کرده باشید، اما اگر یک مسیحی نباشید، شما نمیدونید که چه برنامه ای داره شیطان برای گمراه کردن مردم. زیرا اعتقادی به خدا ندارید، به شیطان ندارید و فهم میکنی اینا داستان، حتی به فکرتون هم نرسیده که اینا حقیقت داره و این جهان تحت یک فریب بزرگ قرار داره. بس یک سر بزرگی برای افراد بی خدا. حالا بذار یه مثالی بزنید. شما عنوان مثال کمونیست رو در نظر بگیرید. با همه قدرتی داشت، با همه شرارتی که داشت، با همه اون ظلم و ستمی که میکرد، اما در این حال از لحاظ اخلاقی اگه بهش نگاه میکردید، یه دید درستی درش بود و میخواست نظم و قانون رو رعایت کنه. واقعا چه سری هست؟ چگونه این افرادی که بی خدا هستن، اعتقادی ندارن، اما اون سیستم کمونیستشون درش یک نظم و قانونی هست، اصول اخلاقی هست، رهبران اونا افراد کاملا بی اخلاق و شریری بودن، اما چگونه چنین چیزی را اجازه میدادن؟ بله، این سره، این یک رازه. خداوند اجازه نداد. خداوند اونا رو به شکل هدایت کرد تا نظم و قانون باشه. ببینید دست خداوند از مانع میشه. پس این سره که ما جلو شرارت رو میگیری تا خودش رو بروز نده، که میخوان همه اصول اخلاقی و غیره رو کنار بیاندازن، اما خداوند به یک شکلی جلوی شرارت بنی آدم رو میگیره، اجازه نمیده به اون حدی که میخوان برسن، اجازه میده اون بمب اتمو بندازن و نابود کنن و غیره. این رو ما در جهان غرب میبینیم. از زمانی که داروین اومد با اون تئوری غیره، خدا رو کنار زدن، اما اون اصل اخلاقی ها در جامعه باقی موند. پس تا اکثر اوقات هنوز یک اصول اخلاقی بشری دوستانی هنوز باقی مونده. واقعا چه سری هست؟ این چیزی نیست که مردم میخوان، اما خداوند اینو در جامعه نوشته و اجازه نمیده تا همه این اصول اخلاقی رو کنار بگذارن، تا به بعضی از این اصول پایبند باشن. این سر بیدینیه و سعی میکنه خودش آزاد کنه که توسط شیطان رهبری میشه، اما خداوند مانع میشه تا به اون اوجش برسه، تا این جهان رو پر از شرارت و گناه کنه. و واقعا یک فرد بی ایمان نمیدونه چگونه چنین چیزی ممکن هست، اما ما این رو میبینیم. عده از مفسرین چنین میگن که آن چیزی که مانع سر بیدینی میشه همون نظم و قانون هست که در جان هست و تا حد این حقیقت داره، اما این خداست، این خداوندی که مانع میشه، این تنها روح القدسه که جلو این مرد شریر رو میگیره، جلو این کسی رو که میخواد خود رو جای خدا بذاره. قبل از اینکه به آیه 8 برسیم بذار به آیه 9 نگاه کنیم که ظهور او راجب اون مرد شریر هست، که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قدرت و آیات و شگفتی های دروغین. این آیات شگفتی هست در مورد این فرد که ظهور او، آمدن این رهبر دینی و یا اون حرکت ضد مسیحی و یا هرچه، نهایت اون به عمل شیطان است با هر نوع قدرت. نه اینکه شیطان هر نوع قدرتی رو داره، نه، تنها خداست که قدرت رو داره، بلکه این فرد قدرتی داره که فرای توانای بشریه. این قدرتش بسیار غریبه، نه همه قدرت ها به او تعلق داره، تنها خداوندی که چنین قدرتی رو داره. پس این فرد قدرت غریبی رو داره، قدرت عظیمی رو داره و معجزه نشون میده از خودش، شگفتی های دروغین، معجزات باطل. چه آیات و معجزاتی رو انجام میده؟ واقعا معجزات این رهبر دینی و یا این مرد شریر چه هست؟ معجزات اگر اینها رو به این شکل ترجمه کنیم که گویی نشون میده این فرد واقعیه، تنها افراد بی ایمان به او ایمان میارن. اون قادر نیست مسیحیان رو فریب بده با اون معجزاتش. هر قدرت و یا معجزه ظاهری که این فرد نشون میده، یک مسیحی میدونه که این فریب کاره. اما کسی که ایمان نداره و میخواد فریب بخوره، اینها رو باور میکنه، معجزه دروغین او رو باور میکنه. اما این معجزات و آیات شگفت چه هست؟ من نمیدونم دوستان عزیز، اما میشه حد زد تا حدودی بدونیم واقعا چه کارهایی میتونه انجام بده. واقعا نمیدونیم. یک معجزه عنوان مثال دانشمندان انجام میدن که این مرد شریر ممکنه رهبر اون باشه، ممکنه کشف یک جنی باشه که میگه این ژن هم جنس بازیه و میگن ببینید انسان ها به شکل ژنتیک هم جنس باز هستن و افراد بی خدا باور میکنن، میگن بله نگاه کنید اصول اخلاقی کتاب مقدس همش دروغ بود، ما فهمیدیم که هم جنس بازا یک جنی دارن و این طبیعیه، کاملا طبیعیه. اما یک مسیحی بلافاصله میگه نه، شما هم چیزی رو کشف نکردین، این دروغه. مهم نیست چه چیزی رو شما میگید، اما چنین چیزی وجود نداره، زیرا یک مسیحی به کلام خداوند اعتقاد داره. من دوستم فقط سر میکنم حدس بزنم، من واقعا نمیدونم چه معجزه‌ای رو میخوان نشون بدن، چه معجزه‌ای رو این مرد شریر در آخر زمان نشون میده تا ثابت کنه و عده زیادی نزدش برن. شاید ادعا میکنه که میتونه یه چیز رو کشف کردن از زیر زمین که کتاب مقدس جدیدیه و هر کسی که ایمان نداره فکر میکنه این واقعیت داره، اما ایماندار میدونه که کتاب مقدس کلام خداونده، تحریف نشده و خداوند اونو حفظ کرد و اون چیزی که اینا کشف کردن و نشون میدن این تقلبیه، فریبه. اما در هر صورت این فرد ممکنه حتی یک نسخه قدیمی کتاب مقدسی رو یک جای پیدا کنه و یا از این شگفتی ها. در هر صورت آیه 10 و به هر نوع فریب ناراستی برای هالکین، یعنی هلاک شوندگان، کسانی که فریب میخورن از آنجا که محبت راستی را نپذیرفتن تا نجات یابن. از این افرادی که مسیح ایمان ندارن فریب میخورن چون عاشق گناه هستن. حالا برگردیم به آیه 7 که میگه سر بیدینی الان عمل میکند فقط تا وقتی که او که تا به حال مانع است از میان برداشته شود. کسی که مانع میشه تا این سر بیدینی ظاهر بشه و به اوجش برسه. و زمانی میرسه که اون که مانع هست از میان برداشته شود. یعنی میشه ترجمه کرد اون دیگه بگذاره هر کار که دوست دارن انجام بده. پس این خداونده که مانع میشه و زمانی هست که خداوند گویی دستش رو بر میداره و اجازه میده این کار صورت بگیره. نه اینکه کسی او رو از میان برداره، بلکه خداونده، یعنی روح القدس گویی کنار میکشه و اجازه میده تا این مرد شریر آزاد باشه تا اون معجزات رو نشون بده. و چیزی هست که پولس رسول میخواد در اینجا به ما بگه و در جای دیگه به ما گفته شده. جزئیاتی هست که در مورد مرد گناه به ما گفته شده و این آخرین روزهای شیطان است که در کتاب مکاشفه بهش اشاره شده و اون دو شاهد، یعنی کلیسا، اونا که انجیل رو بشارت میده، اینا قادرن روی پاهاشون بیستن بار دیگه و شاید این آخرین بیداری روحانی در کلیسای مسیح باشه. بشارت انجیل خواهد بود، کسانی هنوز نجات میابن، به مسیح ایمان میارن و بعد خداوند ما عیسی مسیح میاد و این مرد شریر رو نابود میکنه. در این رساله فقط به دو نکته اشاره میشه که اقتدار این مرد شریر بسیار کوتاهه. و بعد آیه 8، آنگاه آن بیدین ظاهر خواهد شد که خداوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت. یعنی بلا فاصله با اومدن خداوند ما عیسی مسیح این مرد بی خدا، این ضد مسیح نابود میشه. و ما نگاه کردیم به این مرد شریر، این رهبر دینی ضد مسیح، و دیدیم که خداوند روح القدسی که مانع این میشه تا این فرد خود رو نشون بده به عنوان خدا. و همچنین دیدیم که اون مرد شریر، یعنی فرزند هلاکت، که شیطان پشتش این کار انجام میده. شیطان نمیتونه تجسم یابه، شیطان این قدرت نداره تا تجسم یابه، نه. اما دیدیم که وقتی که این مرد شریر بیاد چه کارا رو انجام میده و خداوند چگونه اون رو نابود میسازه. اما برکات ما مسیحیان چقدر عظیمه که اینها رو بدونیم، حقیقت رو بدونیم و بدونیم در زمان آخر چه روی خواهد داد و به ما یادآور میشه که این جهان تحت لعنت نابود میشه. ما در این جهان نیستیم تا این جهان رو نابود کنیم، بهتر کنیم و آباد کنیم، نه. ما باید انجیل رو بشارت دهیم و ما در اینجا میبینیم پیروزی نهایی خداوند ما عیسی مسیح و ما برای اون پیروزی زندگی میکنیم.